صالح الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثی که با شما دوستان داشتیم که آخرین بحث این آیه بود، بحث تطبیقات، ولی بحث تطبیقات مقدمه ای رو اقتضا کرد که چند جلسه به مقدمه گذشت. تذکری رو لازم میبینم دوستان عرض کنم و اون اینه که برخی این بحثایی که مطرح میشه درسته در یک آیه در یک مقام خاصی مطرح میشه، ولی شما بهش نگاه عمده و کلی داشته باشید. مثل همین بحثی که داشتیم که آیا آزادی اراده متعاملین در قراردادها در فقه اسلام امضا شده یا معاملات حصری تحت شرایط خاص. و این یه بحثی نیست که شما در ذیل اهل الله البی بهش نگاه کنید، اونم مقدمه برای تطبیقات. این یه بحثی است که جزء کلیات معاملات. چند روز پیش با یکی از دوستان بودیم، صحبت بود که گفتم چه بحثی دارید، ایشون میگه من بحث بیمه رو مطرح کردم. خب اونجا من به ذهنم رسید که ای کاش ما حتی با این نگاه های جدید به مسائل، اما مقدمات بحث رو جامع‌تر مطرح کنیم. مثلا بحث بیمه رو همینجور نگیم آقا بیمه جزء کدام عقوده، هی تلاش کنیم ببریم تحت یه عقدی. خب همین بحث رو مقدمتا مطرح کنیم که اصلا لازم هست مثلا در بحث بیمه ما اصراری داشته باشیم که تحت یه عقد خاصی یا لازم نیست. اگه نبود خب خیلی راه کوتاه‌تر میشه. اجمالا این بحثا هست. الان دوستان وارد مواردی میشیم که صفحه 149 مورداشو شمردیم، مثل معاتات، سرقفلی و هاکذا. یکی از اون مواردی که شمردیم معاتات بود، یکی از موارد معاتات بود. ببینید در مورد معاتات من آدرس کتابی که نخوندید نمیدم، همون کتابی که خوندید، مطالعه کردید، مباحثه کردید، مکاسب شیخ. در مکاسب گفته شد که معاتات تا زمان محقق ثانی قرن دهم قائل بودن که مفید اباحه است. تازه برخی معتقد بودن مفید اباحه هم نیست. مثلا محقق حلی، اون فقیه عظیم الشأن، از کسانی است که میگه بیع و معاملات باید با صیغه باشه، معاتات مشکل داره، خلاف اصل، اصل فساد. بعد از محقق ثانی نظریه این که معاتات مفید ملک پیدا شد، ولی ملک چی؟ ملک جائز، ملک متزلزل، ملک قابل ازاله. البته در دوران متأخر نظر غالب ملک لازمه، همون نظری که از قدیم شیخ مفید داشته، بعدم شیخ انصاری و فقهای معاصر. پس ملاحظه میکنید در معاتات در واقع سه موج از بحث هست و در هر سه موجم ما بحث و چالش و اختلاف داریم. یک، معاتات مفید اباحه هست یا نه؟ دو، اگر مفید اباحه هست، مفید ملک هم هست یا فقط جواز تصرف میاره، طرف میتونه بخوره، میتونه بیاش آمد، اما مثلا نمیتونه منتقل کنه. اگرم بخواد منتقل کنه، ملکیت آنما پیدا میشه. حرفا یادتون هست تو مکاسب؟ سه، اگر مفید اباحه هست، بالاتر مفید ملکیت، آیا ملک لازمه به طوری که انسان نمیتونه فسخش کنه یا نه ملک لازم نیست، رفته پول گذاشته، نان برداشته، پول گذاشته، هندوانه گرفته، هر وقت خواست تا وقتی که جنس از بین نره مثلا، حالا اینجور بگیم، یا تا وقتی که منتقل نکرده به دیگری، یا تا وقتی که نخورده میتونه برگردونه، ملک جایزه. خب اینا دوستان سیر مطلب بود. عرض کردم ابتدا اصل افاده ملکیتش محل بحث بود، بعد که گفتن افاده ملکیت میکنه، ملکیت لازمش محل بحث بود. ولی نظر مشهور معاصرین بر اینه که معاتات مفید ملکیت لازمه. خب اینا که بحث ما نیست که، اگه برخی رفقا دیر اومده باشن حق دارن این اشکال رو بگیرن که ما که بحث معاتات نمی کنیم که، بله ما داریم بحث از احل الله بی می کنیم. حالا ارتباط رو دقت کنید، اونی که دنبالش ما هستیم دوستان بحث از معاتات نیست، اون جای خودش یک مسئله است، در فقه باید بررسی بشه. اونی که ما دنبالش هستیم اینه که آیا بی بر معاتات صادقه، و یکی از تطبیقات احل الله البی معاتات هست یا معاتات نیست. از کسانی که دنبال این هست که ثابت کند معاتات بیه و آیه احل الله البی شاملش میشه، شیخ انصاری است. در مکاسب شیخ ملاحظه فرمودید، میفرماید که از جمله ادله‌ای که برای معاتات میاره و حتی میگه مفید ملک هم است، البته نه برای ملک لازم، چون ملک لازم از این آیه استفاده نمیکنه، برای اصل صحت، اصل ملکیت به همین آیه تمسک میکنه. بعدم میفرماید این که بعضی ها گفتن معاتات بی نیست عرفن، مکابرتون جدن، این زوره، حرف زوریه. نخیر، در بی صیغه شرط نیست، بله در عقد شرط هست. شیخ انصاری نظرش اینه، عقد با صیغه محقق میشه، صیغه لفظی، ولی بی با دادن و گرفتنم محقق میشه. بنابراین دوستان به حسب نظر ایشون و نظر بسیاری از بزرگان، احل الله البی یکی از مصادیقش معاتاته، یعنی شما میتونید معاتات را به وسیله احل الله البی تصحیح کنید. البته اینجا دیگه یواش میگم قاطی نشه، کدام معاتات و دوستان ما داریم بحث میکنیم؟ آخر معاتات میدونید که اقسامی داشت، یه معاتات داشتیم تملیک به ازای تملیک، مکاسب یادتون بیاد، یک معاتات داشتیم ملک به ازای ملک. این دوتا چه فرقی میکنه؟ مکاسب رو دیدید؟ دقت کنید، یه دفعه میگه آقا من اینو ملک تو میکنم، تو هم ملک من کن، میشه چی؟ تملیک به ازای تملیک. یه دفعه میگه مکاسب مال تو، 1000 تومن پول مال من، این میشه ملک به ازای. البته نتیجه یکی هستن، منتها اعتبار که دوتا مقابلا چی هستن، دوبر ترازو، دوتا تملیک به عنوان دوتا عمل مستری، یا دوتا ملک به عنوان اسم، دو حقیقت. چنانچه بعضی وقتها اباحه به ازای اباحه، میگه تو از این استفاده کن، من از او استفاده میکنم. اباحه به ازای اباحه، میگه من کاشون خونه دارم تو برو توش، تو قم خونه داری من میرم توش. اباحه به ازای اباحه دیگه. غذاهاشون رو عوض میکنن، اون غذاشو میده به اون، اون غذاشو میده به این، نه اینکه ملک هم دیگه کنن. اباحه به ازای اباحه، چنانچه اباحه به ازای تملیک، اباحه به ازای ملک، اینا اقسام معاتاته. آقا اینی که ما میگیم معاتات زیر مجموعه بی هست و احل الله البی میتواند معاتات را اصلاح کند، حکمشو بیان کند، کدام معاتات؟ تملیک به ازای تملیک، یا بگید ملک به ازای ملک، و الا اباحه به ازای اباحه، اباحه به ازای ملک، اباحه به ازای تملیک، اینا بی نیست، چون بی جابجایی خود کالاست، نه جابجایی منفعت، جابجایی حق استفاده. به یک بیان دیگه دوستان که تو فوتکوپی هم نیست، مصداق معروف معاتات که همون تملیک به ازای تملیک یا ملک به ازای ملکه، پولو میذاره نونو برمیداره، مصداق معروف معاتات برش صدق بی میکند. بنابراین میتوانیم از احل الله البی استفاده کنیم. اینا دوستان مطالبی بود که به عنوان نظر علما و به تعبیری به عنوان تتبع، ولو اسمی ما برش نگذاشتیم، عرض کردیم. اما اون چی که به نظر میرسه در واقع به عنوان تحقیق، میخواد آقا راستی من تمامش کنم، ایشون اوائل صفحه 83 میفرماید اگر معاملهی فاقد صیغه لفظی باشه عقد نیست. بنابراین معاتاد عقد نیست. چیه؟ بله، اما نه این که کلن عقد نیست. برخی مصادیق بی عقده، برخی مصادیق بی مثل معاتاد عقد نیست. به عبارت دیگه ایشون رابطه عقد و بی رو عام و خاص مطلق نمیدونه، عام و خاص منوج میدونه. گاهی هم عقد هم بی هست، گاهی بی هست عقد نیست، گاهی عقد هست بی نیست. مورد چم روشنه؟ بله همینطوره دیگه. خب ببینید دوستان، آنچه که به نظر قاصر ما میرسه در بحث معاتات دو نکته است که در صفحه 159 من با عنوان الف و ب آوردم، میتونید نگاه کنید. نکته اول اینه که مواردی در معاتات داریم که بی هست، مثل همون که گفتیم تملیک به ازای تملیک یا ملک به ازای ملک. خب اگر یک جا بی باشه برای صحتش، ببینید تعبیر نمی کنم، لزومها، لزوم رو در شماره دو بررسی می کنیم تو بند ب، برای صحتش اگر معاتاتی بی باشه، اگر معاتاتی بی باشه از چه طریقی میتونیم صحتشو درست کنیم؟ احل الله البی. اگر معاتاتی باشه که صدق بی نکنه، مثل داشتیم قبلنا بحثش با آقای نائینی، اباهه به عوض، اباهه به عوض، که خب بی نیست، چون بی نقل ملکه، نه نقل منفعت، نه نقل جواز تصرف. اگر صدق بی نکنه ولی صدق عقد بکنه، مثلا اباهه به عوض، اگر یه معامله‌ای باشه کسی متعهد بشه که آقا من اینو بر تو مباح میکنم، استفاده کن، در مقابل اینقدر پول به من بده، ولی ملکش هم نمیکنه، میگه آقا این غلام من تا زنده هست برای تو کار بکنه، در مقابل اینقدر هم من میگیرم، ولی ملکش هم نمیکنه، که اگر خواست یه زمانی مثلا آزادش بکنه، فرض کنید بشه، رو مبنایی که میگن میشه روغن ریخته رو نظر امامزاده کرد، در کفارات میشه آزادش کرد. خب اگر این طور باشه، صدق عقد اگر بکنه، به اقتضای اوفو بالعقود درستش میکنی. پس یا به اقتضای احل الله البیع یا به اقتضای چی؟ اوفو بالعقود. ولی برخی موارد معاتاته که نه بیعی هست نه عقد. من قبلا میگفتم اگر موردی داشته باشیم، حالا میخوام تصور کنیم مورد رو، بله؟ میخوام مورد تصور کنیم. یادتون هست صفحه 14 و 15 اوائل سال بود، شب دوستان یه زحمتی بکشید صفحه 14 و 15 رو، هم متنش و هم پاورقیش رو یه نگاه بکنید. ما در اونجا دوستان یادتون باشه میگفتیم برخی از معاملات که صدق عقد برش مشکله، صدق عقد مشکله. مثلا ببینید شما میرید تو میوه فروشی یه میوه بر میدارید، خب میکشه براتون، میگه شد 500 تومن، 500 تومن رو میدید، یه لحظه تو ذهنتون میاد که این میوه رو تو خونه زیاد دارید، خب معامله است دیگه، میگید آقا ببخشید اشتباه شد پولو بده. خب این مثلا هنوزم تو مجلس هستید، هنوزم نرفتید بیرون، هندوانه نبردید بیرون، آیا این صدق عقد میکنه یا نه؟ اگر یادتون باشه ما بر صدق عقد بر اینجور موارد شبهه داشتیم، میگفتیم معاملاتی که صیغه ندارد، معاملات هم یسیر است، کلان نیست و هنوز تو مجلسند، معلوم نیست که اینجا به حرفایی که اونجا بود، عرض کردم اونجا ما خیلی راجع به واژه عقد معطل شدیم، نگاه کنید اونجا، اینجا صدق عقد مشکله، چون عقد عهد بسته شده است، اونجا اینجور میگفتیم، و اصلا بر اینجور موارد عهد صادق نیست، عهد امر مهمی است که اصلا در خودش آمده به هم نزنه، این جزو معنای عهده، بنابراین صدق عقد در اینجور موارد مشکله. و اون وقت یه نتیجه مهم فقهی هم میگرفتیم اونجا، میگفتیم این خیار مجلسی که شرع مقدس آورده یک امر تعبدی نیست، برخلاف تصوری که در فقه به ما میده خیار مجلس امر تعبدی است که شارع گذاشته، لذا میگن در بیع هست در سایر عقود نیست. ما همینا رو تأمل میکردیم که اگر واقعا به حد ضرورت نرسه، به حد اتفاق نرسه، میشه خدشه کرد، در مجلس اجاره هم هنوز اصلا صدق عقد برش نیست تا شما به اوفو بالعقود بخواد تمامش کنید، صدق عهد نمی کنه اجمالا. برخی موارد هست دوستان که نه بی هست نه هنوز عقده، پس نمیتونید احل الله البی رو حاضر کنید، نمیتونید اوفو بالعقود رو حاضر کنید. همین مثال که زدم، طرف نیم کیلو یک کیلو سبزی خریده، یه هندوانه خریده، هنوزم از مغازه بیرون نبرده، به یه دلیلی منصرف میشه. اینجا صدق عقد مشکله، مخصوصا اگر مثال عوض کنیم اباحه به عوض باشه که دیگه صدق، بگید آقا صدق بی هم نمیشه. خب اینجا صحتشو با چی تمام کنیم؟ بی نیست چون اباحه به عوض، مثلا عقد نیست چون عهد بسته شده نیست، عهد مؤکد نیست. آقا اینجا هم میگفتیم طبق تحقیقی که داشتیم میشود از طریق بنای عقلا بیان نشأت گرفته از درک عقل صحت این معاملات رو چیکار کرد؟ تمام کرد. پس ببینید ما یک مشی سه مرحله‌ای درست کردیم. اگر بی صادق باشه با احل الله البی، اگر عقل صادق باشه با اوفو بالعقود، اگر هیچ کدام صادق نباشه و مورد بنای عقلا باشه با بنای عقلا صحتش رو تمام میکنی. هازا تمام الکلام راجع به چی آقایون؟ راجع به صحت. اما ما غیر صحت در معاملات یه چیز دیگه داریم به نام چی؟ به نام لزوم. لزوم معاطات رو چکار کنی؟ تکرار میکنم لزوم معاطات رو چکار کنی؟ از شما سوال میکنم دوستان، لزوم معاطات رو میتونیم از طریق احل الله البی درست کنیم یا نه؟ اگر بی بدونیم، حال موردهایی که بی میدونیم میتونیم یا نه؟ طبق مبنای خودمونم حرف بزنید، چون حالا کیچی گفته کیچی گفته بس طول میکشه. طبق آنچه که ما در مدلول احل الله البی گفتیم میتونیم لزوم رو تمام کنیم با احل الله یا نه؟ خیر. چرا خیر؟ چون ما دلالت احل الله البی رو بر جواز وضعی یعنی صحت و جواز حکمی یعنی اباحه پذیرفتیم، اما بر لزوم نپذیرفتیم. اصلا نه ما، هیچ کس، یعنی این مطلبی که دارم میگم مورد اتفاقه، هیچ کس به احل الله البی برای بگید آقا برای لزوم تمسک نکرده. درست هم هست، کجای احل الله البی یعنی لازمه، بی لازمه، کسی هم تمسک نکرده. پس برای لزوم دستمون از احل الله البی کوتاست. حتی جایی که بی باشد، اگه نباشه که هیچ، با اوفو بالعقود چطور؟ البته بازم جایی که عقد صادق باشه، اینا رو بلدید دیگه، بلا جایی که عقد صادق نباشه که هیچی دیگه. جایی که عقد صادق باشه با احل، با اوفو بالعقود چطور؟ بازم رو مسلک ما نمیتونید تمسک کنید. چرا؟ این یک کمی زمانش گذشته، ممکنه یادمون رفته باشه، دو سه ماهی میشه بحث کردیم. دوستان یادتون باشه ما در اوفو بالعقود گفتیم که ولو برخی از اوفو بالعقود اصالت و لزوم استفاده کردن، مثل شیخ انصاری، مثل خیلی ها، ولی اوفو بالعقود دال بر لزوم نیست. اوفو بالعقودا میگه مردم به عقود، بر عقودتون ترتیب اثر بدید، انکان لازمن طبق لازم، اگه جایزه طبق همون حرفی که فاضل مقداد اینا میزدن ما اونو پذیرفتیم. ولذا میگفتیم برای لزوم از اوفو بالعقود نباید استفاده کنه، همونطور که بعضی هم استفاده نکردن. پس لزوم معاطاتم از اوفو بالعقود نمیشه تمسک کنی. خب حالا شما فکر میکنید ما دست رو دست میذاریم و مثلا میگیم معاملات اصلش بر جواز، همون حرفی که آقای نراقی زد؟ نه، یادتون باشه قبلا میگفتیم بنای عقلا که مورد پذیرش شارع هم هست گرچه تو پرانتز بگم این جور بناها که نشأت گرفته از عقل انسان هاست، نیازی به امضای شارع و رساندنش به صدر اسلام هم نیست. خب پرانتز بسته. با بنای عقلا میتونیم درست کنیم، بگیم اونجاهایی که به قول حضرت امیر علیه السلام روایتش قبلا آوردیم، میفرمودن چیزی که در طول تاریخ همه مردم بدان پایبند بودن وفا به عهودشون بود، اگر عهدی اگر عقدی میبستن وفا میکردن. این یه بنای عقلاست، به بنای عقلا تمسک میکنیم. البته دوستان چون به بنای عقلا تمسک میکنیم در حدی میتونیم تمسک کنیم که چی؟ که بنا هست. گوش میکنید؟ در حدی که بنا هست، یه حدی که بنا نیست دیگه نمیشه تمسک کرد. واقعا شما حساب کنید الان تو معاملاتی که افراد انجام میدن، مخصوصا معاملات کوچک، تا وقتی که هنوز از مغازه بیرون نرفتن بنای عقلا بر لزومه. یعنی اگر کسی مثلا فرض کنید یه پیراهنی خرید و یه نگاه کرد گفت آقا ببخشید یادم اومد که من این پیراهنو دارم، معذرت میخوام، زحمت به شما دادم، اینجا عقلا میگن نه دیگه، معامله است که واقع شده. بله حالا بسری لجبازی باشه، طرف عصبانی باشه، اینا رو یه وقت قاطی نکنید، قاطی نشه با اصل مطلب. نه هنوز جلسه به هم نپاشیده، هنوز جلسه، حتی اونه که نوشتن جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود، چی شما میفهمید؟ یعنی تو خود مغازه اگر مثلا فروخت دیگه پس نمیگیره یا نه تا وقتی که مجلس باقیه این حق رو قائلن، همونی که شاعر فرموده تعبدم نیست. این میبینیم حداقل بنا نیست. حالا اگر یه ادم تحمیل کنن به مشتری بگه آقا شما نیم ساعت منو معطل کردی، من بازی که نیستم، هی جنس رو بیار، من قبول ندارم، خب اون یه حرف دیگه است، اما در حد بنا نیست. لذا دوستان در این جور موارد نمیشه قائل به لزوم چی شد؟ به لزوم معاطات شد. اگر دوستان یه مقدار پراکنده شد حرف من، سری جمعش میکنم. نگاه کنید دست من، یک مرحله در معاطات صحت معاطات که با احل الله البی یا اوفو بالعقود یا بنای عقلا صحتش تمام میشه، یک مرحله در معاطات لزومش، لزوم معاطات به حسب مبنایی که ما داشتیم تا الان، نه با احل الله البی، نه با اوفو بالعقود، بلکه با بنای عقلا و عرف خردمندان باید تمام بشه. لذا در مواردی عرف بر لزوم نیست، بنا بر لزوم نیست، نمیتونیم من به حساب شارع بگذاریم. مثلا ما خدمت شیخ انصاری عرضمون همینه، خوب گوش کنید، که شما که میگید معاطات مفید ملک لازمه، مثلا رو چه مبنایی؟ اینو دوستان یه تحقیقی انجام بدید. طرف هنوز مجلس باقیه، جلسه به هم نخورده، مگر اونجا بگه مثلا اونجا هنوز صدقه، چون صدقه بی میکنه خیار مجلس، از طریق خیار مجلس. ولی اگر در نظر نگیریم خیار مجلس رو و قائل به لزوم بشیم، با همین مشکل مواجهیم که ما دلیلمون اوفو بالعقوده که دلالت نمی کنه، شما که احسن عقدم نمی دونید، احل الله البی هم دلالت نمی کنه، دلیل محکم دیگری هم نیست. البته استصحاب و نمی دونم الناس مسلطون و اینا تمسکاتی هست که اینا هیچ کدام خالی از مناقشه نیست. دوستان هازا تمام الکلام راجع به مورد اول، از اون موارد نمیدونم 8 تا بود 9 تا بود، بحث معاطات. من حتی نمیخواستم آقایون اینقدر ما بحث معاطات رو انجام بدیم، چون ما بحثمون مورد نیست، بحث تطبیقاته، ولی دیگه نشد. تا اینجا کشید. بسم الله الرحمن الرحیم، میریم مورد دوم، بحث سرقفلی. بعد فرمایید اما دال بر لزوم نیست، دال بر صحت که هست. و اما من فرمای شما رو البته از این که چون در نهایت ما به بنا میرسیم، اگر از بنا شروع کنیم اشکالی نداره، اما بذارید تا ممکنه ما به همون روال فقها پیش بریم. فقها معمولا اگر دلیلی از قرآن یا حدیث باشه سراغ بنای عقلا نمیرن، ما مماشاتن و رو همون روال سابق پیش بریم. تفاوتی هم که نمی کنه، حال چه به قول شما این بر بریم چه معکوس بریم، به هر حال حالا اگه اون روش رو می پسندید شما اونجور بحث بکنید.
نیاز به انسان نداره، ولی ظاهراً بالاتر انسانه. حتی اگر در مقابلش نفسی هم باشه باید نفس رو تصدیح کنه.
بله همینطوره.
بله
اینا مقابل نیست که
اگر نفسی مقابل عقل باشه نفس باید تفسیر بشه دیگه. این داشتم همین به یکی از دوستان قبل از درس میگفتم، در شیعه معروفه که اخباری ها به عقل اعتنا نمی کنن، اخباری هم دیگه. در اخباری ها اونی که خیلی اخباریه و مسلک قوی داره سید نعمت الله جزائری است تو اخباری ها. خود صاحب حدایق میگه ما اخباری ها بین افراط و تفریطیم و معتدل. سید نعمت الله در رأس اخباری هاست. مرحوم سید نعمت الله رضوان الله علیه تصریح میکنه، من عبارتو در فقه حق آوردم، میگه اگر یک جایی نفس با عقل قطعی معارض بود ما نفس را کنار میگذاریم. یعنی این حرف حتی مال اصولی ها نیست، مال ما هم نیست، خود اخباری هم دارن، چون ام الحجج عقله. و اصلا مستر بودن عقل برای احکام این غلطه که میگن نمیدونم اخباری ها قبول ندارن، اشاعره قبول دارن، اخباری ها قبول دارن. ببینید در همین فقه و عقل اونجا که ما همون اوائل کتاب مواردی که خود اخباری ها تمسک کردن، مواردی که اشاعره تمسک کردن ما آوردیم اونجا از کتاب های خودشون، باز نه از این کتاب های با واسطه. بگذرم آقا، فقط دوستان یه تذکر من بدم، صفحه 157 پیشتون هست. بله 157. بله شماره 5، شماره 5 که میبینید، آنچه امر را در مورد معاملات مورد اشاره در بند 4 آسان مینماید این است که صدق عقل بر قالب معاملات، تو پرانتز اگر نگوییم همه معاملات. خب این رو من گذاشته بودم، بعد دیدم این بیان شاید لیز باشه، ملیز باشه، موجب لیز خوردن بشه. اولا پرانتزی که خط بزنید، ما قهرم نگفتیم همه معاملات، حتی من معتقدم غالبا بکنید بسیاری از معاملات، چون خب خیلی از معاملات خورده و هنوزم مجلس باقیه.
ولی پایین صفحه رو نگاه کنید، تنها
نکته ای که هست اون صفحه آخر صفحه 14 میره تو صفحه 15، معاملاتی که به فعل است. نه همه بحث رو نگاه کنید، چون من اونو نگاه کردم، نگاه کردم ببینم چیزی خلاف این گفته نشده. نه حالا با دقت مطالعه کنید صفحه 14 و 15 معاملاتی که مجلسش گذشته اونجا بالا میدونم نگاه کنید مجموعه صفحه رو بخونید انتهام اگر هست بالای صفحه 15 بحث مجلس کردیم درسته؟ با توجه به اونها دیگه معلوم میشه که این مال بعد از انقضای مجلسه این اونه بله. خب بگذرم آقا شما میتونید اصلا قضیه بعد از انقضای مجلس حساب کنید همه اینا سر جاش باشه هیچ کدوم اینا رو خط نزنید اقاله معامله نیست فسخ معامله است نمیگن معامله یه کسی بگه آقا امروز چه کار میکردی بگه معامله‌ای کردم اونی که دیروز فروختم پس گرفتم اینو نمیگن معامله اینو میگن چی؟ خود علما میگن اقاله فسخ دو طرف دیگه من. حالا اگه من فرمودن اینو کنارش حاشیه بزنی بله کنار فرمایش آقایون حاشیه بزنید فسخ معامله است اصلا تعبیر فقها هم فسخه متا فسخ منهین یا من الاصل والبیخ خب اینش یه بحثی هست و اما بگذاریم حالا من معتقد هستم آقای قاسمی معتقد هستم اون چه که گفتیم اصولی که گفتیم برای موارد مشابه هم راه گشاست عمده اینه که کسی یک راهی و یک گرایی بده که بشه در موارد مشابه استفاده کرد دیگه معطل نشیم اولاست و اما دوستان بسم الله الرحمن الرحیم سرقفلی در مورد سرقفلی دقت کنید از برخی کتابها که تحقیقی در خصوص سرقفلی انجام دادن یه دفعه یک کسی مثل ما هست آقا میخواد به 45 دقیقه نیم ساعت استطرادن سر و ته سرقفلی رو به هم بیاره چاره‌ای هم نداریم ما که بحث سرقفلی نمی کنیم همین بحث اگر واقعا یه بحث مثلا وارد فقه بشیم یه بحث یک ماه چه روزه خیلی راحت در و تمیز آدم بحث میکنه اقسام احکام تعریف ماهیت ولی ما که این کار نمیتونیم بکنیم ما فقط میخواییم ببینیم که آیا سرقفلی ماهیت بی دارد و آیا یکی از تطبیقات اهل الله البی سرقفلی هست یا نیست و سریع هم رد بشیم قطعا اگر بیش از یک جلسه یه جلسه خوردیم معطل بشیم خلاف سلیقه است لذا عذر ما رو دوستان بپذیرید آقایونی که در مورد سرقفلی کتاب نوشتن که من دو تا کتابشو معرفی کردم نویسنده و نام کتاب رو نگاه میکنید بعد خواستید گیر میارید کتابای خوبی هم هست کتابای منضبطی است من مطالعه میکردم حرف بی ضابطه بی حساب و کتاب داخلش نیست با اینکه از فقهام نیست از حقوقدان هاست ولی کتابای منضبطی است ناظر به یکی فقه شیعه که آقای کشاورز نوشته بهمن کشاورز یکی ناظر به فقه اهل سنت که مشهور حسن سلمان نوشته ترجمه آقای دکتر اعتمادزاده است کتابای خوبی است در این مورد آقا از اینها استفاده میشه که سرقفلی در قرن نهم هجری وارد مباحث شده عرب ها هم بهش میگن خلو و رجل خالی کردن پا بعضی میگن خلو و ید دست برداشتن خلو و قدم فروقیه فارغ شدن عرب های عراق میگن سرقفلیه یا قفلیه من فکر کنم تو فارس تو این فقهای قم هم که سر قفل اومده به خاطر مجاورت با عراق و نجفه اینا این لفظ بیشتر تو منطقه عراق که آمده تو قسمت کشور ما. حال ما عرب زده شدیم. ولی این حرفیست الان اتفاقا من عرض میکنم، ولی این حرف دوستمون بعد من به یه شکل دیگه تأیید میکنم. در قانون هم دوستان گاهی با تعبیر سرغفلی، گاهی با تعبیر حق کسب و پیشه، بله حق کسب و پیشه، یا یه تعبیر دیگه حق کسب و پیشه و تجارت. البته همه اینا بحثه که یه فرقهای ظریفی اینا دارن، سرغفلی با حق کسب و پیشه و تجارت. اجمالا این دوستان تاریخچه ورود این واژه به فقه اسلام و تعابیری که عرب‌ها و غیر عرب‌ها راجع به این واژه دارند. حالا دیگه من نمی‌دونم تعبیر لاتینش چیه، اونا دیگه دوستانی که واردن باید کمک کنن. سرغفلی رو بهتر عبارتی که هست، وقت کمتری میگیره، نگاه کنید صفحه 159. برخی اینجور معنا کردن سرغفلی رو، خط چهارم بعد از سرغفلی، سرغفلی به خریدن حق جلوس و اقامت دائم و پیاپی در دکانی فقط در برابر کرایه بدون حق بیرون راندن وی از آن مکان تعریف شده. الان این مغازه‌هایی که تو خیابون ارم و صفائیه و حتی بلوار امین هست، اینا سرغفلی فرو دارن دیگه. بله هست سرغفلی. اینا چی کار کردن آقا؟ اینا حق اقامت دائم تو این مغازه ها رو دارند، با اینکه اصل ملکش مال صدیقه حضرت معصومه سلام الله علیها است، اصل ملک آستانه است، مالک آستانه است، مالک حضرت معصومه سلام الله علیها، حالا یا شخص حضرت یا شخصیت حضرت بسای فقیش، ولی اینا همه مستاجرن. تو نام تو سندشون هم نگاه کنید نوشته موجر، آستانه مقدس، مستاجر، مشرعی سلیم مثلا. ولی در عین حال اینا حق دائم دارن، ولی ازا راحت حق دائم رو میفروشن بدون مثلا اینکه آستانه دخالتی بکنه، به کس دیگه واگذار میکنن و آستانه هم حق بیرون راندن اینها رو از مکان در صورتی که طبق شرایط عمل کنن نداره. آقا گفتن این، پس ببینید سرغفلی خریدن حق سکونت، جلوس، اقامت دائم و همیشه در دکانی، البته کرایه‌ام به آستانه میدن چون مستأجرن دیگه. یه مغازه‌ای که مثلا اگر سرغفلی نبود اجارش ماهی 100,000 تومان بود، اینا ماهی 100 تا 1 تومان میدن، به خاطر همین سرغفلی که خریدن، یا سرغفلی که از اول حالا از آستانه گرفتن یا از مستأجر اول گرفتن. یه سوال از شما میکنم، در این تعریف سرغفلی به چی تفسیر شده دوستان؟ به چی تفسیر شده؟ به خریدن. یعنی ماهیت سرغفلی این آقا، حالا هر که هست آدرس دادم، ماهیت سرغفلی